بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، سلام علیکم و رحمت الله. عرضم حضورتون در خصوص سوالی که مطرح کردید مربوط به دوستی که افراد با جنس مخالف خودشون میکنن و موردی رو که بهش اشاره کردید که یه چنین رابطه ای داشته و توصیه هایی بهش داشتید، چند تا نکته رو عرض میکنم خدمت. یه سری نکاتش کلیه و مبنایی، یک سری نکاتش هم قدری جزئی تره و موردی تره. به صورت کلی هدفمندی و برنامه کامل از زندگی داشتن خیلی ارتباطات انسان رو متعادل میکنه. نوعاً افرادی که ارتباطات نامتعادلی دارن، چه در ارتباط با جنس مخالف که ارتباط برقرار میکنن، چه حتی رفقایی که از جنسیت خودشون ارتباط برقرار میکنن با افراد نامتعارف و نامناسبی ارتباط برقرار میکنن، اینکه یک برنامه ریزی درستی برای آینده زندگی خودشون ندارن و اون خواهش ها و تمایلات زودگذر و نیازهای زودگذر زندگی خودشون رو یه جورای مقدم میکنن بر برنامه های اساسی زندگیشون. خود این اصلاح این نوع محاسبه، این دستگاه محاسباتی خیلی مهمه. یک مسئله دیگه، این اتفاق و این ارتباط مطابق با طبیعت انسان هاست، قابل سرکوب کردن هم نیست. نکتش در مدیریت کردن و استفاده صحیح از این رابطه است. استفاده صحیح به این معنا که بر تقدیر انسان در یک مقطعی از حیات خودش به حسب آنچه که حیات انسانی اقتضا میکنه و به حسب آنچه که در دستور شریعت آمده تشکیل خانواده میده در ارتباط با جنس مخالف خودش. این تشکیل خانواده در زمان، در مکان مناسب، در موقعیت و شرایط مناسب اتفاق میفته. لذا اصل این قضیه که انسان بخواد بالکل قضیه رو سرکوب بکنه و صورت مسئله رو پاک بکنه در ذهن افراد امکان پذیر نیست. فقط این که میبایستی یه تحلیل درست و دقیق از این مسئله به فرد بده که یک چنین رابطه ای از طریق درست خودش به صورت حلال، به صورت شرعی، به صورت عقلایی و به صورت یک عرف پسندیده این قابل قبوله. این طور جهت دادن بهش و به یک باره مقابله سخت سختانه نکردن باهاش میتونه افراد رو بهتر همراه بکنه که برنامه های بعدی که انسان به افراد میده رو بهتر رعایت بکنن. نکته بعدی بحث بیان معرفتی این مسئله است. در بیان معرفتی یه طبیعت حلال داریم که این طبیعت حلال مطابق با حقیقت انسانه. همین توضیحی که عرض کردم به این که این خواست طبیعی انسانه، خواست فطری انسانه این نوع رابطه. این خواست رو میشه در مجرای حلال خودش قرار داد و در مجرای صحیح خودش قرار داد که اساس فلسفه زندگی به اصطلاح خانوادگی که مبتنی بر حفظ نسل، مبتنی بر ایجاد آرامش در زندگی، مبتنی بر قواعدی که مبنای تشکیل خانواده رو مطرح میکنند و مقدمات و الزامات تحقق این مسئله که انسان چقدر هم به بلوغ عقلی نیاز داره، به بلوغ جسمی نیاز داره، به بلوغ عواطف نیاز داره، به استقرار و مدیریت درست احساسات و تمایلات نیاز داره برای تحقق این حقیقت، که این میشه مطابق با مثلا اون طبیعت حلال که منجر به حقیقت انسانی میشه. یه طبیعت حرام داریم، این که انسان بیاد از این تمایل و از این خواست طبیعی خارج از مدار، به صورت خارج از اون قواعد حلال تشکیل این مسئله، به سمت خلاف حقیقت انسانی خودش که بعد چه تبعات دنیوی برای انسان داره و چه تبعات اخروی. هم انسان میتونه تبعات دنیویش رو ذکر بکنه که چه پیامدهایی در دنیا برای انسان داره و چه پیامدهای اخروی هم، چون هم امید بایستی داد هم میباید خوف ایجاد کرد در این مسئله، که هم آثار و تبعات دنیوی که ممکنه انسان گرفتار بشه و اون بدتر از این بحث دنیوی و شدیدترش تبعات و آثار اخروی که این برای انسان ایجاد میکنه. و از جهتی هم مطالعه کردن و معرفت افزایی در این خصوص خیلی مهمه. اینکه افراد یه قدری اطلاعاتشون و آگاهی‌هاشون، مطالعات کتبی رو که بتونن با خوندن این کتب ببینن که مثلا بر اثر یک ارتباط ناسالم چه آثار و تبعات بدی به وجود اومده و در اثر رعایت حلال و حرام خدا چه پیامدهای فوق‌العاده ارزشمندی برای انسان اتفاق افتاده. لذا خود تکمیل منظومه معرفت خیلی مهمه. نکته بعدی بحث رفتاریه. در بحث رفتاری یک سری رفتارهای عبادی وجود داره که کمک میکنه به این مسئله، یک سری رفتارهای اخلاقی و یک سری رفتارهای عرفی. مثلا رفتارهای عبادی، خود نفس ذکر گفتن، نفس اذکار روزانه، نفس استغفار کردن علی الدوام خیلی تأثیر داره. اینکه خود نماز از باب اینکه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، خود نفس نماز، توجه به نماز، رعایت حق نماز، حالا مسجد نماز، این خیلی تأثیر داره. بحث انس با قرآن، قرائت قرآن و انس با قرآن خیلی تأثیر داره. اونجاییش که موارد خاص و حادی هم به وجود اومده، روزه گرفتن تأثیر داره. روزه گرفتن در کنترل حس شهوت افراد خیلی میتونه مؤثر باشه. این در بعد رفتارهای عبادی. در بعد اخلاقی قضیه، تقویت حیا و تقویت عفت، یه سری الزاماتی داره تقویت حیا و یک سری الزاماتی داره تقویت عفت، عفت پیشگی که اصطلاحاً میگن اون قوه شهویه انسان وقتی متعادل میشه که بر مدار عفت قرار میگیره. وقتی انسان عفت پیشه میشه، قوه شهویه انسان هم متعادل میشه. حیا هم رکن ایمانه، یعنی یک ارتباطی بین ایمان و حیا وجود داره. هرچی ایمان فرد تقویت میشه، حیا انسان بیشتر میشه و روی عفت انسان تأثیر میذاره. لذا تقویت ایمان و عوامل تقویت کننده ایمان اینجا خیلی مؤثره. نکته بعد، بعضی از مسائل عرفی هستن که خود شما توصیه های عرفی کردید که مثلا گوشیت رو مثلا یه کناری بذار، مثلا زود بخواب. عرضم به حضور شما یه سری به اصطلاح تلاش های روزانه ای، تمرین هایی، ورزش هایی، اینا انجام بده، فرد بیشتر در معرض شرایط عمومی قرار بگیره، هی در شرایط خلوت و اینها قرار نگیره. یه سری موارد توصیه های عرفی هم وجود داره که به تناسب افراد متفاوته، میشه یک سری توصیه های عرفی به افراد کرد. نکته بعد ارتباطاته. ارتباط با مسجد خیلی سازنده است در این مسئله. یکی از فواید و آثار ارتباط با مسجد همین مسئله ترک چنین گناهانیه. و وقتی که یک کسی مسجد میره، درست هم مسجد میره و به حقیقت جماعت درست ارتباط برقرار میکنه و تحت یک نظام تربیتی در مسجد قرار میگیره، در این مسئله خیلی مؤثره. نکته بعد، رفقا و افرادی که باش رفیقن و مرتبطن خودشون هم میبایستی از چنین سلامتی برخوردار باشن. خدای نکرده بعضی از رفقا که خودشون چنین آسیبی دارن تشدید میکنن این مسئله رو. عرضم به حضور شما این منظومه ارتباطات. بحث بعدی فعالیت‌های اجتماعیه. اینکه انسان در فعالیت‌های اجتماعی، کمک به فقرا، خیریه‌ها، کارهای جهادی، کارهای فرهنگی، کارهای تربیتی، فعالیت‌هایی که انسان‌ها در این خصوص انجام میدن، اینها هم خیلی مؤثر هستند. نکته بعدی بحث فعالیت‌های درسی و علمیه. فرد اگر محصل دانشجو هر جایگاه درسی داره، باید یه اهتمام ویژه‌ای نسبت به درس و بحث و برنامه ریزی درسی و اینها داشته باشه. سرجم خلاصه میشه در همون جمله‌ای که ابتدای عرایزم اشاره کردم، هدفمندی و برنامه ریزی صحیح در زندگی و جامعه میتونه یک کمک و نقش بسزایی در این مسئله ایفا بکنه. انشالله که موفق و معید باشید. خداحافظ و نگهدارتون.